أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ما صلى على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در رابطه با استفراغات عمومی در طب اسلامی و طب سنتی بود. بیان کردیم که استفراغ یعنی طلب فراغت برای بدن، از روش ها و راهکارهایی استفاده کنیم که فضولات، رسوبات، عفونات و مواد مضر از بدن خارج بشه. برای خروج این مواد از بدن و به تعبیری برای خروج بیماری ها از بدن، از روش های گوناگونی میتوان استفاده کرد. در این سلسله مباحث، یعنی بحث استفراغات عمومی، دنبال همان روش های گوناگون هستیم که از چه روش هایی میتوان استفاده کرد برای خارج کردن فضولات بدن، زوائد بدن، زوائدی که وجودش در بدن عامل بیماری است، ما عامل افزایش بیماری است. یکی از استفراغات عمومی بدن قی کردن هست. قی کردن به دو صورت انجام میگیره. یکی قی کردن طبیعی و به تعبیری قی کردن اجباری و یکی هم قی کردن اختیاری. وقتی انسان مثلا غذای مسمومی را استفاده میکنه، به صورت طبیعی و به صورت اجباری معده اون مواد مسموم را پس میزنه و فرد به صورت اتوماتیک قی میکنه، استفراغ میکنه، بالا میاره. این خودش یه نحوه درمان به حساب میاد، یعنی بدن چون حکیم هست در برابر مواد مضر واکنش نشون میده، معده در برابر غذاهای مسموم واکنش نشون میده و پس میزنه چون نمیتونه هضمش بکنه. این خودش یک شکل درمانی اگه به صورت اوتوماتیک اتفاق افتاد خیلی عالی هست و در حقیقت کمک کننده هست به درمان. ما تعجبمون در اون هنگامی هست که فردی غذای مسموم استفاده بکنه و قی نکنه و استفراغ نکنه. در این صورت هست که ما به چنین مده‌ای با نگاه مشکوک نگاه میکنیم. اما نوع دوم قی کردن و استفراغ کردن، استفراغ کردن اختیاری هست. گاهی وقتا در معده انسان گاز مواد مسموم جمع میشه ولی فرد به صورت طبیعی و اجباری استفراغ نمیخونه. ممکنه حالت استفراغ رو داشته باشه ولی هنوز استفراغ نکرده. گاهی وقتا هست مواد صفرایی در اثر قلبی صفرا در معده انسان جمع میشه و فرد حالت تهور رو پیدا میکنه. گاهی وقتا هست که به خاطر قلبی سودا و عوارض سودا و اینکه فرد مثلا دچار غم و غصه و مصیبت زدگی شده، مواد سودایی در معده تجمع پیدا کرده. اینجا هست که اگر فردی قبل از این که معده به صورت اوتوماتیک وار استفراغ بکنه، پیش قدم بشه و استفراغ عمدی بکنه، درمان خودش را سرعت داده و زودتر درمان میشه، ضمن این که بسیاری از بیماری ها رو هم از بدن خودش خارج میکنه. از اینو در روایت وارد شده، من تقیع قبل ان یتقیع، کسی که غیب کنه غی اختیاری قبل از غی اجباری و طبیعی، کان افضل من 70 دواء، از 70 نوع دوا این غی اختیاری بالاتره. و یخرج الغی علی هذا السبیل کل داء و علت، این غی اختیاری هر بیماری و هر مشکلی که داخل معده صورت گرفته را خارج میکنه، مواد مسموم را خارج میکنه، مواد سودایی را خارج میکنه، مواد صفرایی زائد را خارج میکنه، بادهای زائد را خارج میکنه، مواد بلغمی را خارج میکنه. خلاصه به یک شکلی میشه گفت که یه نوع تعادل بخشی میکنه به بدن، چون پیامبر فرمودن محور سلامتی سلامتی معده هست، با این قی اختیاری معده یه جوری پاکسازی میشه. پس میشه گفت یکی از استفراغات عالی و یکی از مطهرات عالی بدن همین قی اختیاری است که فرد انجام بده. برای همین در روایات اهل بیت علیهم السلام اساسا همه درمانها را در قالب چند عدد جمع کردن. مثلا در یه روایت می فرماید کل دواها 4 تا چیزه، یعنی دوا اگه قرار دوا باشه 4 چیز، الدواء اربعتون، روایت داریم از امام صادق علیه السلام فرمودن الدواء اربعتون، 1 الهجامت، 2 بلتلی، 1 اجامت کردنه، 2 زماد کردنه، 3 ولقعی قی کردن، و 4 حقنه. و در حقیقت تنبیه کردن که حالا اینا هر کدومش رو توضیح میده. شاهد ما سر این هست که 3 عامل درمانی رو میفهمن چی؟ قی کردن. در برخی روایات در مورد نقش قی کردن به این صورت وارد شده که طب العرب فی سبحته، طب عرب در 7 روش درمانی است، شرطت الهجامت، تیت هجامت، ول حقنه تنبیه کردن، ول حمام حمام کردن، و صعود چکاندن دارو در بینی، ول قی قی کردن، شربت العسل نوشیدن عسل، و آخر الدواء الکی آخرین دوا هم داغ کردن، و رب ما یزداد و فیه نوره. گاهی وقتا نوره هم البته احتمالا این آخرش مربوط به جناب محقق بهرامی است که بیان میکنه گاهی وقتا و برخی روایات نوره هم اضافه شده، یا در برخی روایات به این صورت اومده طب العرب فی 5 شرطت الهجامت، تیغ هجامت، ول حقنه تنقیه، و صعود چکاندن دارو در بینی، ول قیقی کردن، ول حمام، و آخر رو تبایل کرد، آخرین دوا هم میشه گفت عمل جراحی هست و داغ کردن اون عضو. شاهد ما سر همین عنوان قی کردن هست که قی یکی از استفراغات عمومی بدن هست و نقش فوق‌العاده‌ای داره. اگر به صورت طبیعی انجام گرفت خیلی خوبه، پاک کننده معده هست. اگر به صورت اختیاری پیش قدم شدیم، سرعت بخشیدیم به درمان و تعدیل کردیم مزاج معده را که محور سلامتی بدن، سلامتی معده هست. هم مواد بلغمی رو، هم مواد سودایی رو، هم مواد صفرایی رو، هم باده‌های زائد رو از معده می‌کشه بیرون. لذا در روایت داریم که حضرت فرمودن که و من اراد ان یحرق علیه سودا فعلیه بالقی، کسی که میخواد سودا از بدنش خارج بشه قی عمدی بخونه، مصیبتی بر اون وارد شده، حالت تهوع داره، قی عمدی بخونه. و فسد العروق، فسد بخونه و مداومت نوره، مداومت بر نوره داشته باشه. این تعبیر علیه یعنی ملازم قی عمدی باشه، بر او شقه عمدی بکنه، وگرنه قی اجباری و طبیعی که دست ما نیست که خود به خود فرقی میکنه دیگه، که میگه بر اوست که قی کنه یعنی اختیاری قی. پس این قی اختیاری، اگر کسی استفراغ کرد ما نباید بترسیم، اینو به فال نیک باید بگیم. اگر قی عمدی هم کردیم، باز حالا روش های قی عمدی، یکیش مثلا این هست که فرد عسل رو با آب گرم بخوره، یه شکلش مثلا این هست که فرد انگشت داخل دهانش بکنه، یه شکلش این هست که همینجور علکی و به صورت اختیاری آروغ بزنه و سعی بکنه کم کم با این آروغ زدنها معده رو تحریک بکنه به این که آنش داخلش هست، یا مثلا استفاده بکنه از انبوزه. یا یه ذره روغن کرچک، چی؟ انبوزه هم یه نخور دمش بکنه، صافش کنه بکنه، هرچی تو معده‌ش میاره بالا. و حالا چیزای دیگری که میتونه مفید تو این جهت تحریک کننده باشه. یکی دیگر از استفراغات عمومی بدن تنقیه کردن هست، شما رو بعد شما رو بعدش دیگه با شما تنقیه کردن هم بسیار در روایات سفارش شده و در طب سنتی هم ظهور و بروز داره و در درمان ها اطبای طب سنتی هم بسیار سفارش میکنن و نقش درمانی فوق‌العاده‌ای داره، هم در طب اسلامی هم در طب سنتی. تنقیه کردن به معنای این هست که دارو رو انسان وارد روده بکنه، از طریق مقعد دارو وارد روده بزرگ بشه. اشکال گوناگونی داره ورود این دارو داخل روده، گاهی وقتا میتونه به صورت آب گرم، آب گرم فرد وارد روده بکنه. این عصب‌های روده بزرگ را باز میکنه و برای خروج مدفوع از روده بسیار کارسازه و میتونه نوعی درمان کننده یبوست باشه. وارد کردن روغن و انواع روغن‌های درمانی داخل روده که تحت عنوان اعمال کردن با چیزهای مایع، مثلا روغن زیتون را وارد رودش بکنه، برای اینکه عصب‌های روده تقویت بشه و روده را از حالت تنبلی در بیاره، چه اینکه میتونه درمان کننده یبوست هم باشه. یا مثلا روغن‌هایی که حالت انقباض داره برای فردی که مثلا اسهال داره، مثلا فرض بفرمایید که روغن مثلا مور یا روغن کندور که حالت قابضیت داره توی رودش بچکن، یا مثلا ماء الجبن که در طب سنتی توصیه میشه، اینها این را وارد مثلا از طریق سرنگ یا برخی ها اینطور توصیه میکنن که از طریق بله از طریق چی میگن طرف میره میزنه به خودش میگن فشار نه فشار سرنگ نزد سروم احسن مثلا لوله سروم رو داخل مغزش بکنه بعد اون خدمت رو عرض کنم ماهول جبون رو داخل اون ظرف بریزه و قطر قطرهی وارد بشه. خب این هم درمان یبوست معروف هم هست، آب تنی معروف هست که برای یبوست هم خوردنش خوبه هم وارد روده کردنش به این صورت میتونه مفید باشه. ورود مواد مفید و تغذیه بخش به روده ها عامل سیری بدن میتونه باشه و قوت بخش بدن میتونه باشه. چرا میفهمد در ماه مبارک رمضان اماله کردن با اشیاء مایه باطل کننده روزه است؟ چون از طریق همین روده بزرگ جذب و انجذاب فوق‌العاده‌ای صورت میگیره و ویتامین های مختلفی به بدن میرسه، انگار فرد داره غذا میخوره. بویدن بعضی چیزا روزه رو باطل میکنه، نه به اعتبار بویدنش، به اعتبار حالت سیر کننده میشه. در کتاب در شرایع مرحوم صدوق اومده، از امام صادق علیه السلام سوال میکنم که آیا بوییدن گیاهان معطر مشکل داره برای روزه؟ امام میفرمایند که مکروه، ولی بوییدن عطر سنته. ولی بوییدن گل نرگس سیر کننده است. سومی جایز نه حرام. توجه میکنیم. بعد امام بیان میکنم که ایرانی ها میگویند که بوییدن گل نرگس سیر کننده است و درسته. امام تقریر میکنه، تأیید میکنه، میگه که برای روزه‌دار جایز است. حالا از این جهت گفتم که بوییدن گاهی وقتا سیر میکنه آدم. تنقیه کردن و اماله کردن داخل روده ویتامین های مختلف به بدن میرسونه، جذب میکنه و نیرو میگیره. روی این جهت از خواص تنقیه اومده یقوی البدن، فهمد بدن رو چی قوی میکنه. ببینید در یه روایتی حضرت فرمودن که تنبیه کردن، از روایتش رو پیدا کنم بله در حدیث اربعمه هم اومده که الحقونت رو من الاربعه. قال رسول الله ان افضل ما تداویتم بهی الحقونت، همونا بهترین چیزی که باهاش مداوا میجویید حقونت هست، تنقیه کردن هست. و هی تعظم الاعبد، فقط مشکلش اینه که شکم رو بزرگ میکنه. مشکلش فقط اینه که روده ها رو بزرگ میکنه، ولی نقش درمانی داره، نقش درمانی داره. چطوری؟ و تنقی دا الجو، پاکسازی میکنه بیماری های درون را، پاکسازی میکنه بیماری های درون را. پس با آب گرم شستن مثلا یا روغن داخل روده کردن یا مواد مفید درمانی یا دارو رو داخل روده کردن رو بهش میگن عقنه. این پاک کننده درونه و تقوی البدن، شاهد ما اینجاست بدن رو چی؟ قوی میکنه. خب حالا برای حل برای کل شیء حیلت و برای هر چیزی برای هر مشکلی راهکاری وجود داره. میشه هم از خواص تنقیه بهره برد هم از عوارضش در امان ماند. میشه مثلا اگر کسی میخواد رودش کوچیک بشه از بادشکنهایی مثل زیره و دمکرده زیره و دمکرده زنیان و نعنا و مرزه و از این موارد استفاده بکنه. در این حال از خواص درمانی تغذیه هم سعی بکنه چی؟ بهره ببره. این تنقیه کردن در جاییست که دارو وارد روده میشه، لذا با شیاف کردن متفاوته. که در اون روایت معروف حضرت فرمودن وقتی سرما خوردی پنبه را آغشته کن به روغن و بنفشه و فرو کن داخل مقعر، اینو بهش میگن شیاف کردن. شیاف کردن خودش یه روش درمانی دیگریه، میشه عنوان مستقل بهش داد. تنقیه دارو وارد روده میشه، ولی در اینجا دارو وارد روده نمیشه کاملا، بین روده و خود دریچه مقعد هست. میگیم شیاف کردن. شیاف کردن یه شیوه درمانه، خاصیتش اینه که مثلا بستگی داره، یه جایی فرد سرما خورده، امام علیه السلام فرمودن روغن پنبه را آغشته کن به روغن بنفشه و وارد مقعد کن، نه اینکه داخل روده کن، قرار بده فی سفلک داخل مقعد قرار بده. این یه جوری میشه گفت که سرما رو از بدن جذب میکنه و شاید این خاصیت رو هم داشته باشه که مزاج رو هم معتدل بکنه، چون بنفشه معدل مزاج هاست، روغن بنفشه هم همین خاصیت رو داره. آغشته کردن پنبه به روغن بنفشه میتونه چیکار کنه؟ اون سردی زائد را جذب بکنه، بگیره. اما در رابطه با اهمیت تنقیه یکی دو تا روایت باز من بخونم. در همون روایتی که طی کردن به عنوان یکی از مطهرات بدن معرفی شده و یکی از دواهای اساسی برای خارج کردن بیماری ها معرفی شده، تنقیه هم به همین صورت جز داروهای اساسی در طب اسلام معرفی شده. فرمود الدواء اربعه، دارو اساسا چهار تا چیز است. اینها داروه. یک الحجامت، حجامت کردن، و تعلی زماد کردن یک داروی روی عضوی که خود همین یه شیوستی میخونه بعد، ولغی قی کردن، ولحقنه تنقیه کردن. باز تو همون روایت فرمود طب العرب فی سبعه، طب عرب در هفت عامل درمانیست، شرط طول حجامت، تیر حجامت، ولحقنه تنقیه کردن، ولحمام، حمام کردن، صعود و صعود، چکاندن دارو داخل بینی، و غیره کردن، و شربت العسل، نوشیدن عسل، دیگه نوره، و آخر دوا عمل کرد. آخر دوا هم داغ کردن، یا بگیم آخرین دوا عمل کردن اگر دیگه راهکاری وجود نداره، عضو زائدی که با هیچ روش درمانی خوب نمیشه، یه فرد باید از عمل استفاده کنه. بله، آخر الدواء الکی. طب العرب فی خمسته، طب العرب در پنج چیزه: شرط الحجامت، گیر حجامت، ولحقنه، تقدیر کردن و سعود، چکاندن دارو در بینی، ولغیر کردن، ولحمام، حمام کردن، و باز آخر الدواء الکی، آخرین دواء دار کردن اون عضو. خب ببینید، بر اساس این روایت تنبیه کردن دیگه شیوه های خوب درمانی هست. در دعایم الاسلام روایتی هست که حضرت فرمودن از آقا رسول الله: بحث بالحقنه، هیچ اشکال نداره تنبیه کردن، لولا انها تعظم البدن، مگر این که اگر این بزرگ نمودن شکم انسان رو به همراه نداشت دیگه 100% خوب بود دیگه، اشکال نداره، خیلی خوبه، ولی یه اشکالش فقط همینه که روده رو بزرگ میکنه که راهبارش هم اشاره کرده. باز به صورت کلی روایتی وارد شده از سماعه که میگه: سمعت و ابا عبدالله یقول اغنو الحقنتو یمن الدوا، حقنه منحصرن یکی از دواهاست، و انشاءالله در از این روش درمانی هم برای علاج بیماری ها بایستی استفاده کرد. تعبیر خیر و دوا هم وارد شده: خیر و ما تداویتون بهی، بهترین چیزی که، بهترین مواردی که باش مداوا میجوید، الحجامه و سعود و الحمام و الحقنه، به عنوان بهترین دوا ازش یاد شده. تعبیر بهترین دوا هم این روایت وارد شده. بله، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.